بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز دنباله همون حدیث هشام مفصل، من اسارهش رو میگم و اون بیان جنود عقل و جهل. یعنی در این حدیث، ببخشید، یه حدیث مستقلی هست، حدیث هشام تمام شده اونجا، حدیثیست از امام باقر، امام صادق علیه السلام، که جماعتی از دوستان امام صادق خدمت حضرت بودن و حضرت درباره عقل و جهل سخن گفتن، به مردم توصیه کردن عقل و جنود عقل رو بشناسید و همچنین جهل و جنود جهل را بشناسید که باعث هدایت شماست. اصحاب یارانی که حاضر بودن عرض کردن یا ابن رسول الله، ما چیزی نمی دانیم از این مسائل، شما برای ما شرح بدید، عقل و جنود عقل رو شما بگویید، جهل و جنود جهل رو شما بفرمایید. بعد حضرت ضمن بیان مفصلی فرمودند که خداوند اول عقل رو آفرید و بعد جهل رو آفرید و برای عقل جنودی قرار داده، برای جهل جنودی قرار داده. 75 لشکر برای عقل و 75 تام برای جهل و مجموعه جنود هر کدام به 75 تا میرسه. تمام صفات خیر، ایمان، علم، نیکوکاری، توکل، همه اینها جز جنود عقل است. کفر و شرک و حسد و ظلم و یأس و همه اینها هم جزء جنود جهل. و اگر واقعا انسان بخواد یک کتاب درباره این حدیث بنویسه، کاملا مجالش هست و ظاهرا هم من کتابی دیدم به همین عنوان که جنود عقل و جهل رو طبق این روایت شرح دادند و یک کتاب از این حدیث درآوردن. این حدیث رو میشه خوب روزهای متوالی در بارش صحبت کرد. من آنچه به عنوان یک تذکر کوتاه میخواستم عرض کنم این است که از این روایت و همچنین از آیات قرآن استفاده میشود که عالم از روز اول خلقت یه میدان مبارزه حق و باطل بود. در یک صف طرفداران حق، در یک صف هم طرفداران باطل بودن. انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، تا اونجا که میرسه، اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الحق و الباطل. حق و باطل رو خدا اینطور مثال میزنه. این میدان از اول بوده، تنها آدم در مقابل شیطان نبود، تنها موسی در مقابل فرعون نبود، تنها ابراهیم در مقابل نمرود نبود، همیشه این لشکر حق و باطل در مقابل هم بوده است و هر کدام سرکرده ای داشتند و تابعینی. این در عالم بیرون، در عالم کبیر. در عالم صغیرم که درون وجود انسان باشه همین لشکرکشی هست. میدان روح انسان یه میدان مبارزه حق و باطل، یعنی دو لشکر در مقابل هم در درون جان انسان ایستاده اند، لشکر حق، لشکر باطل. فرماندار اون، فرمانده اون یکی عقله، فرمانده این یکی جهل. یا به تعبیر دیگر اون طرف عقل است، اون طرف هوای نفس. همه این هم ابزار دارن. عقل ابزاری داره، هوای نفس ابزاری داره. اونا از ابزار خودشون استفاده میکنن، اینا از ابزار خودشون استفاده میکنن و این تضاد هم در درون و هم در بیرون وجود انسان هست و لازمه این تضاد هم تکامل انسانی، یعنی انسان در مبارزه قوی میشه. مبارزات نباشد قوت و قدرت نیست. بندگان خدا در مبارزه با هوا قوی میشن و اگر هوا نبود قوی نمیشدند. بعضی معتقدن این وجود آفات و میکروب ها و اینها سبب پرورش وجود انسانه، چون سلوله های بدن انسان اگر بدون عناصر مخالفی باشن اینا سست و بی‌حال میشن، ولی به واسطه وجود این عوامل منفی اینا فعالیت میکنن، قوی میشن، رشد میکنن. در عالم طبیعت و آفرینش هم میگن وجود این حیوانات زده هم باعث میشه که اینها قوت و قدرت پیدا کنن، الا اگر اینها در یه محیط امن و امان و بدون مانع باشن همشون بی حال و زوار در رفته و بی رمق و اینها خواهند بود. به هر حال، حالا این یه داستانیه، این میدان جنگ درون، این میدان جنگ برون، این مسئله تضاد، این مسئله تکامل زائده تضاد، همه اینها یه بحث هاییست دامنه دار و قابل گفتگو. اون چه من میخوام در این گفتار کوتاه نتیجه بگیرم اینه: ما اگر لحظه ای در میدان جنگ غافل بشیم ضربه میخوریم. در میدان جنگ سربازان باید آماده باش باشن. نمی شود بدون آماده باش یه شب بخوابن. همیشه باید آماده باش باشه. قرآن مجید ضمن دستورات جنگی میگوید اگر مسلمانان در میدان جنگ بخواهند نماز بخونن، نماز خوف بخوانن. نماز خوف یعنی نماز آماده باش. لشکر تقسیم به دو قسمت میشه، قسمتی در میدان میمانه، قسمتی هم عقب نشینی میکنه پشت جبهه. میفرماید در اون موقعی هم که مشغول نمازن ولیأخذوا اسلحتهم حذرهم و اسلحتهم، با اسلحه نمازشون بخونن، شمشیر آماده و زره و این هم آماده، و اگر خیلی سختتون بود نتوانستید و فلان اسلحه رو گذاشتین لااقل زره رو از تن در نیارید، آماده باش باش. این خاصیت میدان جنگ. من اگر بدانم درون جان من یه میدان جنگ دائم است، همیشه آماده باشم، مبادا هوای نفس از فلان طریق وارد بشه، مبادا از طریق دیگر وارد بشه. این مراقبه ای که ارباب سیر و سلوک میگن، محاسبه، مراقبه، مشارطه، این منازلی رو که ارباب سیر و سلوک میگند و این مقدمات برای تهذیب نفوس، برمیگرده به همین معنا که درون وجود انسان یه قوقایی برپاست، جنگیست تمام عیار، لشکر عقل در یک طرف، لشکر هوای نفس و جهل هم در یک طرف. و اگر آنی غفلت کنی، یه وقت میبینی لشکر جهل و هوای نفس هجوم آورد، در هم کوبید، تا لشکر عقل بتواند کمر راست کند در این جبهه، ممکنه مدتی به طول بکشد. من یه جمله دیگه اضافه کنم، این بحث رو کوتاهش کنم. این نکته مهمی است. در میدانهای جنگ جبهه ها رو نگاه میکنن ببینن کدام جبهه ضعیفتر و آسیب پذیرتره. باید حملات رو متمرکز رو جبهه آسیب پذیر کنن. اون جبهه هایی که قوی تره کمتر دشمن میاد حملات رو متمرکز کنه، سراغ جبهه ای می رود که آسیب پذیره. کدام سنگر آسیب پذیره، کدام طرف آسیب پذیره، حمله اونجا می کنه. اتفاقا این جبهه های عقل انسان هم همینه. هر کسی یه نقطه ضعفایی داره، یعنی اون سنگر آسیب پذیر اونجاست و هوای نفس درست اونجا رو زیر بمباران خودش قرار. بعضی آدم های حسودی هن، بعضی آدم های ترسوی هن، بعضی آدم های متملق چاپلوسی هن، بعضی ها متظاهر هن، بعضی ها متکبر هن. هر کسی عیبی داره، شوخی هم نداره، بیعیب معصومین هن. و انسان واقعا باید بنشینه. بعضی عصبانی هم، اما از این عصبانیت که این نقطه آسیب پذیر، شیطان از همونجا حمله میکنه. لشکر جهل و هوای نفس حملاتش متمرکز در این جبهه آسیب پذیر میکنه آدم عصبانی رو. از این راه بعضی ها علاقه شون به مادیات و پول زیاده، از اینجا. بعضی از طرق شهوت جنسی، هر کسی از یک کدام. حالا عرض من اینه، اونی که میخوام نتیجه بگیرم، ما گاهی تنها بنشینیم و اون جبهه های آسیب پذیر وجود خودمون رو بررسی کنیم. ما به هر کی دروغ بگیم دیگه به خودمون نباید دروغ بگیم. من چه صفات منفی دارم؟ حسودم نیستم، متکبرم نیستم، ترسو هستم نیستم، علاقم به پول چطوره، به مال چطوره، به مقام چطوره. یه مقدار انسان نقاط ضعف خودشو بنشینه بنویسه و بعد مواظب باشه از اینجا ضربه نخوره، چون ضربه هاش از اینجا هست. یه کسی نقطه آسیب پذیر شراب نیست دیگه، حالا من بیام خیلی روش فکر کنم، نه، اون نقطه شراب پذیر آسیب پذیر من نیست. یا فلان مطلب نقطه آسیب پذیر، اما یه نقطه هایی هست، عوامل منفی در وجودش هست، اونها رو باید مراقب باشه، مواظب باشه. به هر حال بدانیم همان گونه که در برون دائما لشکر ایمان و کفر استکبار و استضعاف در مقابل هم ایستادند، در درون وجود ما هم دو لشکر در حال مبارزه‌اند که امام صادق علیه السلام در این روایت بسیار جالب ترسیم بسیار خوبی از مبارزه این دو لشکر کرده، 75 لشکر برای ایمان و 75 لشکر برای جهد و هوای نفس ذکر می کند و اینا خیلی واضح باید بدونیم و بدانیم اگر از خودمون غافل بشیم ضربه های سنگین ممکنه بخوریم و بدانیم تا خودمونو به خدا نسپاریم راه نجات نیست. جایی که پیغمبر بفرماید الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا فی دنیا والآخره، یا مضمونی قریبه بگیم، ما هم واقعا باید همیشه خودمونو به خدا بسپاریم، مراقبم باشیم، فعالم باشیم، بگیم خدایا منی ما یلیق و بی و من کما یلیق و بکه و بفضلک. ما کوششمونو میکنیم، زحمتمونو میکشیم، برای مبارزه با هوای نفس تلاش میکنیم، ولی خداوند دشمن قوی تر از این است که ما به تنهایی از عهده او براییم. تو هم مدد کن، تو هم کمک کن. اگر من راست بگم سهم خودم رو در این مبارزه انجام بدم، خدا منو تنها نمیذاره. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. چه بشارت بزرگی هست، یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. صلات خدا امداد خداست، ملائکه خدا امداد میکنن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. تنها نیستیم ما اگر بیاییم ربنا الله بگیم و ثم استقاموا باشیم. اگر این دو برنامه انجام بشود تتنزل پشت سرش هست. اینا بشارت های الهی است. خداوند لحظه ای در تمام عمر ما رو به خودمون وا مگذار و به ما کمک کن در این مبارزه عقل و هوای نفس انشاءالله بتوانیم پیروز بشیم. و اما بحث اصول ما، بحث در این بود که آیا عام مخصص حجت فی الباقی هست یا نه. اول رفتیم سراغ مقدمه ای و آن این که آیا عام مخصص حقیقت یا مجازه. تا به اینجا ثابت کردیم که حقیقته و ما از یه راه وارد شدیم، مرحوم صاحب کفایه از راه دیگر، محقق نائینی از راه دیگر. خلاصه مختار ما این شد، اینو بگم تا این قلتار رو شروع کنیم امروز. خلاصه مختار ما این شد، چه در عام مخصص بالمتصل چه مخصص بالمنفصل، گفتیم در همه اینها تخصیص در اراده جدی است، نه اراده استعمالی. اراده استعمالی عامه، تمام، چیزی ازش بیرون نیست. آنچه خارج می شود یخرج من الارادت الجدیه. حالا انقلت چرا اراده جدی از اراده استعمالی جدا بشه؟ چرا؟ در کنایات نکته ای داره، وان این است میخواهد القاء شیء به دلیل و برهان باشه، یا میخواهد در پرده سخن بگوید تا ابلغ باشه. اونجا اراده جدی استعمالی جدا میشه. در اوامر امتحانیه جدا میشه چون میخواد امتحان کنه، در عام چرا اراده جدی از اراده استعمالی جدا بشه؟ چرا اراده جدی عام، ببخشید، اراده استعمالی عام، اراده جدی خاص؟ چرا؟ قلنا سه تا نکته ممکنه داشته باشه. دقت کنید این بحث را، مفیده. سه نکته میتواند داشته باشد. اول این است که مولا میخواد ضرب قاعده کنه، ضرب القاعده، میخواد یه قاعده بده دست مخاطب تا همه جا از اون قاعده بتونه استفاده کنه، بعد استثناهاشو بگی. از اول میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قاعده وجوب وفای عقد، این قاعده است. بعد میاد استثناءاتشو پشت سر هم ذکر میکنه. از اول میگوید لا ضرر ولا ضرار، بعدن استثناءاتشو میگه. از اول می فرماید مثلا الغیبت و کل غیبت حرام، ضرب للقاعده است. قاعده اصلی دست مکلف میده، بعد استثناءاتش میگه تا مکلف با بصیرت کامل در مسئله قدم برداره، بدونه هر کجا شک کرد قاعده چی اقتضا میکنه. از اول نمیاد خاص رو بگه، اما میگه ضربن للقاعده، بعد تخصیصاشو میزنه به صورت تفکیک اراده جدی از اراده استعمالی. یه علت، یه نکته. نکته دوم این است گاهی برای بیان خاص طریقی نیست. لیس هناک طریق لبیان الخاص الا من هذا، یعنی عام مباد بگه بعد تخصیص بزنه تا خاص رو بتونه بیان کنه، راهی نداره. بفرمایید ببینم قوم الا زید اسم دارن؟ نه. قوم منهای زید و عمر اسم دارن؟ نه. پس چرا من بیان کنم؟ اسمی که نداره قوم منهای زید، قوم منهای زید و عم که اسمی نداره، ناچارم بیام یه عامی بگم، یه استثنایی هم بگم تا بتوانم باقی مونده رو برای شما بیان کنم. خیلی جا هست باقی مونده اسم و عنوان نداره. ولیس هناک طریقون لبیان الباقی، باقی مونده اسم و عنوان نداره، طریقی برای بیان باقی مونده نیست. وقتی طریقی نداره باید چیکار کنی؟ اینن مثل چی؟ من یه مثال خیلی ساده برای شما بزنم، این مثالات روشن میکنه مطلبو. فرض کنید بنده سنگ 7 کیلو ندارم، چکار میکنم؟ 10 کیلو میزنم اون طرف، 3 کیلو میزنم باش، تا بشه چقدر؟ 7 کیلو. اون 10 تا میزنم اونجا، 3 تا هم ازش استثناء میکنم این ور میزنم میشه 7 تا. یه وقتی من سنگ 7 کیلو ندارم، سنگ 8 کیلو ندارم، سنگ 9 کیلو ندارم، اون سنگ 10 کیلو میزنم، کوچولو هم میزنم مقابلش تا اونها بتونم درست کنم اونا. گاه این طوریه، باقی مونده عنوان نداره، اسم نداره، راهی برای بیان نداره. راهش این است عامو بگن، تخصیصا رو بزنن، باقی مونده مشخص بشه. توجه فرمودی؟ نه، گاهی ممکنه باقی مونده هم اسم داشته باشه، بعضی جا ممکنه باقی مونده یه اسمی داشته باشه. الان مثال میزنم، واقعی ما نگاه اسمم داره ولی مولا نمیگه. ضربند القاعده. حالا مثال هم میزنم. این نکته چندم شد؟ دوم. و اما سوم، گاهی برای بیان عظمت که جواب ایشون هم بشه میگیم لب صفی قومهی الف سنه الا خمسین عاما. آیا اگر بگیم 950 سال اون ابهتش بیشتره، یا بگیم 1000 الا 50، کدام بیشتر ابهتش تأکیدش؟ 1000 الا 50. 9000 سال الا 50 موند. عدد 950 داریم؟ جواب ایشون 950 یه عدده. میتونیم بگیم لب صفی قومی 59 آمن. 59 ها؟ درسته. اینم شبیه عامه، عام خاص هم اینم، اینم شبیه عام خاصه. الف وقتی میگه الف الا خمسین ازش استثنا میکنه، الف رو به صورت یه عام در آورده. چرا اینطور گفته؟ میتوانست از اول بگد لبس فی قومهی 59 آمن، ولی گفت الف سنه الا 50 آمن، اون ابهتش بیشتره. گاهی از شما سوال میکنن، میگن فلان مجلس بزرگان آمده بودن، میگه بله همه آمده بودن الا فلان کس و فلان کس، همه آمده، این همه آمده بودن ابهتش بیشتره الا فلان کس و فلان کس. از اول اگر باقی مونده رو به توان بیان بکنه ابهتش کمتره، گاهی تأکید ازش در میاد. پس این که می آید اراده استعمالی را از اراده جدی جدا می کند در بحث عام و تخصیص، دلیلی دارد. گاهی ضربند القاعده است، گاهی باقی مونده عنوانی نداره، گاهی عنوان داره اما برای تأکید بیان نمی کنی. منافع دیگه ممکن باشه. حالا این چیزی که به عقل بنده رسیده، این سه مورد رو ادا کردیم، و الا ممکنه یه فواید دیگری هم برای جدایی این دو اراده در این مباحث از هم داشته باشی. خب از اول چی بکنم؟ ما بقی اسم نداره، چه رقم بگیم؟ شما بفرمایید. بله؟ فرضمون این است عنوان نداره. من میخوام بگم همه علما اکرام کن الا زید. شما بفرمایید من چی بگم؟ خصوصیتش ما از این آقای زید خوشمون نمیاد. بله خوشمون نمیاد. بفرمایید حالا چه رقم بگیم؟ همیشه که لازم نه که یه عنوانی داشته باشه. بگذرم. خب بقیه هنا شی، این شی هم دقت کنید که در کتب اصولیه کمتر میابید. وان این است که اگر مراجعه به عرف کنیم، تخصیصی به نام تخصیص منفصل نداری. عرف تخصیصش متصله، استثناء متصله. استثناء منفصل لا یوجد فی العرف. یعنی امروز بگن حکم العلماء، فردا بگن لا تکرم زیدن، معمول نیست. و گاهی تخصیص منفصل و تناقض میشمارن، تناقض. و اگر کسی تخصیص منفصل بگه میگن متناقض، میگه ندارن، تناقضه، تضاده. مثال یکی از شما سوال بکند آیا مهمان هاتون رفتن؟ بگه بعد راحو کلهم ذهبوا کلهم. فردا بگه آقا ما مهمون داریم، آ یه دوتاشون هستن. میگه آخه شما گفتی دیروز همشون رفتن، حالا چی میگی مهمون دارم؟ پس چرا دروغ فروغ میگی؟ اینو تناقض میبینن. از شما سوال کنن کتابهایی که داشتی چی کردی؟ میگه تمامشو فروختم. فردا بیاد تو خانه شما این 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا هست، چون شما گفت تمام فروختم. بگید الا اینها، اینا رو تناقض میبینن. عرف تخصیص منفصل نداره. در یه بازپرسی اگر کسی تخصیص منفصل بگه میگن این داره دروغ میگه. همینه دیگه، تخصیص ما تخصیص میزنیم. اگر میگه همه مهمان ها رفتن، بعد به تخصیص منفصل میگه الا فلان و فلان و فلان، همه کتاب هم فروختم، فردا تخصیص میزن الا فلان و فلان و فلان. شما اگه تخصیص باشه، تخصیص منفصل که جایزه، مگر متصل نمیتونه است بگه همه رفتن الا اینها؟ منفصل هم میتونه بگه، متصل هم میتونه بگه. ما در اصولمون متصل و منفصل هر دو هست، ولی در عرف فقط تخصیص متصله، منفصل نیست. و اگر کسی منفصل بگوید میگن هذا کاذب، دروغ میگه. حالا ببینیم رسانه ائمه باید یه راه حلی پیدا کنیم. من اول توجه بهتون بدم که در عرف عام امروز مردم چیزی به نام تخصیص منفصل نیست. و یعد و تخصیص منفصل من تناقض و تضاد. اگر کسی اول بازپرسی یا بازپرسی امروزش با بازپرسی فردا که می شود دیروز بگن آقا کتابهای ممنوعه رو چی کار کردی؟ بگه همه شو آتش زدم. امروز بازپرسی کنم بگه دو سه تا کتاب دارم. آقا تو دیروز گفتی همه شو آتش زدم، امروز میگی دو سه تاش هست، پس چرا تضاد میگی، تناقض میگی؟ حالا برسیم به وضع قانون، یه خود حوصله کن. از چیزهایی که شهادت میده در ذهن بعضی اصحاب ائمه این بوده که عام و خاص با هم متضادن. یه حدیثی داریم که مرحوم شیخ انصاری در رسائل نقلش کرده در باب تعادل و ترجیح. وقتی که حدیثان متعارضان متساویان شدن، حکم نهایی چیه؟ تخییر زن فتغییر. در باب تخییر یه حدیثی داریم که عام خاص در این حال معامله متعارضین شد. عام و خاص معامله متعارضین شد. ببینید حدیث 39 از باب 9، 39 باب 9 از ابواب صفات القاضی، جلد 18 وسائل، حدیث 39 باب 9 ابواب صفات القاضی. روایت روایت احتجاج تبرسی، مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری الی صاحب الزمان ارواح نافده بله می کند تا به اینجا که امام علیه السلام اینطور فرمود، فرمود فی الجواب عن ذلک حدیثا، جواب از این سؤالی که تو کردی دو حدیث درش هست. اما احدهما فاذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير، اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير. انسان از هر حالی به هر حالی در نماز منتقل بشه، تکبیر. به رکوع میره، تکبیر. به سجود میره، تکبیر. سر بر میداره، تکبیر. درست؟ و اما حدیث آخر، فَإِنَّهُ رُوِيَ اِنَّهُ رُوِيَ اِنَّهُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ. یه روایت میگه از هر حالی منتقل به هر حالی به شعله تکبیر. یه روایت هم میگه موقعی که میخواهد از جلوس به قیام بره تکبیر نداره، مثلا به حول الله مقوته داره. و کزانه که تشهد اول یجره هاذ المجرا، تشهد اول هم وقتی بلند میشید در حال بلند شدن از تشهد تکبیر نیست. چی هست؟ به حول الله هست. حالا و بعیه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، هر کدام از این دو رو عمل کنی این ثوابه، خوبه. ظاهر این حدیث چیه؟ ظاهر این حدیث این است، عام خاص منفصل من قبیل المتعارضین. و الا اگر عام خاص منفصل متعارض نباشن خب فوراً تخصیص میزنیم. یه حدیث میگه اذا انتقلت من حال الى آخر فلکت تکبیر. یه حدیث هم میگه از جلوس به قیام لیس فیه تکبیر. اینا عام خاص مطلق هستن یا نیستن؟ بله هستن. پس چه نفرمون؟ حالا چه ربطی به صفات قاضی داره؟ این تعادل ترجیح جز احکام صفات قاضیه، برای اینکه قاضی باید عالم باشه، عالم هم باید احکام رو مجتهد باشه، مجتهد هم باید در متعارضین بتوان علاج تعارض کنه. اینا مال ابواب متعارضین و علاج تعارض است که یکی از شرایط قاضی اجتهاد. حالا چرا نفرمود اون عام اون خاص تخصیص بزنی؟ چرا فرمود این از قبیل متعارضین است و حکم نهایش تخییره؟ معلوم میشه معامله کردن، معامله متعارضین. یعنی همونطور که در عرف نداریم تخصیص منفصل، میگیم این حدیث هم یستشم منه که در شعر هم تخصیص متصل منفصل نداریم، متعارضین. حالا یه خود حوصله، عام و خاص هست یا نیستن؟ عامه مخاصه، خاصه منفصله. چرا نفرمود تخصیص بزن؟ سوال من اینه، چرا نفرمود؟ خیلی خوب، ولی ما عامله متعارضین کردن یا نه؟ هر متعارضین یا معارض ترخیص دیگه، تخییر مال متعارضینه. اما خواست که تخییر هیچ کس نگفته، توجه نکردید، توجه نکردید. ما در عام و خاص قائل به تخییر احدی نیست. نه نیست. خود کلینی هم در فتواش که میرسه عمل نمی کنه، عفو بالعقود نمیاد بهش بگیره، با مثلا روایت که میگه حرم الله الربا تخصیص نزنه. خود این همه روایاتی که در بیعهای محرم آمده کلینی تخصیص نمیزنه، اما عفو بالعقود عمل میکنه، تخییر عمل میکنه. هیچ کس نداریم که عام خاص رو معامله عام خاص نکرده باشه، تخصیص نزده باشه. اما این روایت میبینید میگه تخصیص نزن. میگه حتی موقعی هم که میخوای بلند بشی میتونی بگی الله اکبر، مخیری بین این که بگی الله اکبر یا بگی به حول الله و قوته، هر دو مخیر. چرا این میفرماید؟ چرا تخصیص نمیزنید؟ معلومش اونی که در اعماق ذهنهای عرفی است که عام و خاص منفصل رو من المتعارضین میبینن، این روایت هم صحه برون نهاده. حالا و اما راه حل مشکل چیه؟ راه حل مشکل این است که درسته در عرف عام این چینینه، ولی در عرف خاص قانونگذاری این چینین نیست. قانونگذاران معمولشون این همه قوانین رو با هم گاهی تصویب نمی کنن. یه قانونی امروز تصویب می کنن، فردا یه مخصص، یه ماه دیگه یه مخصص و ها کذا. عرف قانونگذاری این چنین نیست، مخصوصا قانونگذاری های تدریجی. در قانونگذاری های تدریجی مخصص منفصل داری، تناقض هم نیست. یعنی اصطلاح، بنده حق دارم یه اصطلاحی برای خودم قرار بدم، بگم آقا من مخصص منفصل دارم، حواست باشه، تناقضم نمیگم. تدریجا من مخصص خواهی برای شما باید میکنم، حواست جمع کن. حق دارم اینو من بگم به مأمورم، به عبدم، که من مولا عرفم اینه، من مخصص منفصل دارم، تناقض نمیگم، حواست باشه. در عرف قانونگذاری اینه. اسلام احکامش تدریجی بیان کرده، عام و قرآن بیان کرده، خاص و پیغمبر اکرم، عام و قرآن بیان کرده، خاص را بله ائمه خدا بیان کرده. این یه اصطلاح خاصیه، توجه کردید؟ حالا من عقیدم این است، این مسئله روز شنبه هم یه ذره باز دربارش صحبت کنم، یه خود جا بیفته، و جواب این روایت همیری را هم شنبه انشاءالله باید بدیم.